ما و ارباب و استراتژی بخش ششم. میشل فوکو در مصاحبه‌ای که بعداً در کتاب ایران انقلاب برای خدا باز تکثیر شد به واژه جالبی اشاره میکنه، اراده جمعی. من از اون مصاحبه چند خطی به صورت معتم میخونم و بعد به مبحث میپردازیم. میگه اراده جمعی یک ابزار نظری است. اراده جمعی را هرگز کسی ندیده است و خود من فکر میکردم که اراده جمعی مثل خدا یا روح است و هرگز کسی نمیتواند با آن روبرو شود. منظور وی شورش و قیام مردم طول 1356-1357 علیه نظام سلطنتیه که مردم متحد قیام کردن. ادامه میده که در ایران عرق ملی بی‌نهایت قوی بوده است. جهت اطلاع، این مصاحبه و این گفتگوها سال 1979 انجام شده، یعنی در حدود همون 1357. پس هرچی که میگذشته در اون دوران برای این متفکرین و این ژورنالیست ها خب تازگی داشته. سرباز زدن از اطاعت از بیگانگان، بیزاری از چپاول منابع ملی، عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت همه جا آشکار آمریکایی ها، همه و همه عوامل تعیین کننده ای بودند تا شاه یک دست نشانده غرب رو به زیر بکشه. ادامه میده که عرق ملی فقط یکی از اجزای رد و تردی به مراتب رادیکال تر بوده است. نه تنها رد و ترد بیگانگان از سوی ملت، بلکه رد و ترد هر آنچه در طول سالها و سده‌ها سرنوشت سیاسی یک ملت را رقم زده بود. و بعد به شکل این اراده جمعی می‌پردازه و میگه در یک سو کل اداره مردم و در سوی دیگر مسلسل‌ها. مردم تظاهرات می کنند و تانک ها از راه می رسند. تظاهرات تکرار می شود و مسلسل ها بار دیگر آتش می کنند. و بعد به چرایی اونچه در سال 57 اتفاق افتاد می پردازه و میگه که مردم می گفتند که دیگر این وضع را نمی خواهی. ما به طور قطع باید این رژیم را تغییر دهیم و از دست این آدم، منظور شاه، خلاص شویم. باید کارکنان فاسد را تغییر دهیم. ما باید همه چیز را در کشور، اعم از تشکیلات سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم. اما به ویژه باید خودمان را تغییر دهیم. باید شیوه بودنمان و رابطه‌مان با دیگران، با چیزها، با ابدیت، با خدا و غیره کاملا تغییر کند. و تنها در صورت این تغییر ریشه‌ای در تجربه‌مان است که انقلابمان
انقلابی واقعی خواهد بود.
با توجه به این که میشل فوکو به هر حال یه متفکره، یه روشن فکره و نمیتونه خودشو راضی کنه به اینی که این جملات رو بنویسه و کمی به اون طرفتر از زمان، در اون زمانی که این فعلا داره در روش صحبت میکنه، نگاه نکنه. به همین خاطر در یک جمع‌بندی میپرسه زمانی فرا خواهد رسید که این پدیده، منظورش این اراده جمعیه، که تلاش می کنیم درکش کنیم و ما را به شدت مجذوب خود کرده است، یعنی خود تجربه انقلابی، خاموش خواهد شد. دقیقا نوری بود که در همه این مردم روشن بود و در عین حال همه آنان را در خود غرق کرد. این نور خاموش خواهد شد. آنگاه نیروهای متفاوت سیاسی و جریانهای متفاوت سر برخواهند آورد، سازشهایی صورت خواهد گرفت و من به هیچ وجه نمیدانم چه کسی پیروز خواهد بود و گمان نمی کنم زیاد باشند کسانی که بتوانند از همکنون این را پیشگویی کنند. این نور محو خواهد شد. خب با توجه به نتیجه گیری فوکو که این نور محو میشه، این نوری که همه را غرق کرده در خودش، این نور محو میشه، آیا درست نیست که از خودمون بپرسیم امروز اون اراده جمعی چی شد؟ چرا دوباره ظهور نمی کنه؟ و اصولاً چرا این نور و این اراده جمعی موجود در اون برهه از تاریخ دقیقاً پس از پیروزی، پس از اینکه شاه رفت، پس از اینکه نظام سلطنتی عملاً حذف شد، چی شد که اراده جمعی هم باهش حذف شد؟ اگر بتونیم این سوالو یه مقداری بی‌طرفانه بهش برخورد کنیم و جوابشو پیدا کنیم، اون وقت شاید بتونیم بگیم که جواب یک سوال دیگه رو بدیم. اینی که چرا ما امروز پس از این همه کشتار، پس از 47 سال مبارزه بی امان، لحظه ای توقف نداشت، پس از جان باختن این همه از فرزندان خلق، چرا اون اراده جمعی به وجود نمیاد؟ این برای لحظاتی به اون دوران برگردیم، بهمن 57، اسفند و همینطور بیایم جلوتر 58. در اونجا یک واقعیت وجود داشت، نظام سلطنتی بازماندگانش سعی داشتند که کودتای ایجاد کنند و از شر کسایی که اونا رو برانداخته بودن راحت بشن. آمریکا به طور حتم از این تغییر که منظورش این تغییر نبود و یا به قول بازرگان دنبال بارون بود ولی سیل آمد، اون هم میخواست این نظام جدید و تأسیس تغییر پیدا بکنه. از طرف دیگه ما بخشی از اقلیت‌های قومی وجود داشتن که به یک سری از حقوقشون اصرار می‌ورزیدن. در داخل شهرها مجاهدین بودند که برای خودشون ابراز وجود داشتند. این واقعیت موجود بود. حالا بیاییم بریم توی جلد جمهوری اسلامی، بریم توی جلد خمینی و ببینیم اگر لازم بود ما چه می کردیم. حداقل کاری که می کردیم سعی می کردیم مردم و خلق و عناصر وابسته به خودمونو آگاه تر بکنیم، حداقل آگاهشون بکنیم به اون چیزایی که ما باور داریم. میخوام یک چند دهه عقب تر از اون برم، برسم به چین، دوران ماوتون. ما او در جلسه با هنرمندان و کسانی که می نوشتند، شعر می گفتند و کادرهای حزبیشون، می پرسه که ما باید به چه کسی خدمت بکنیم و چجوری باید خدمت بکنیم، و نتیجه می گیره که ما باید به توده ها خدمت بکنیم و این باید هدفمون باشه. ادبیات و هنر ما باید در خدمت توده ها باشه. و کوت میاره، نقل قول میاره از لنین که ادبیات ما، نوشتارهای ما، یادمون نره که ما در جلسه قبلی داشتیم درباره روشنفکر متعهد و اینجور چیزا صحبت میکردیم. از لنین نقل قول میاره که ادبیات و هنر ما باید در خدمت میلیون ها میلیون مردم زحمت کش باشه. و این زحمت کشان رو ماو میاد تقسیم میکنه، میگه 90% جمعیت ما عبارتند از کارگران، دهقانان، سربازان و خورده بورژوازی شهری. و بنابراین اگر بخوایم رده بندی بکنیم اون کار هنری و ادبی رو که میخوایم انجام بدیم، اون شعاری که میخوایم بنویسیم، اون تراکتی که میخوایم بنویسیم، اگر رفتیم پلی یک گروه نشستیم، یک صحبتی رو خواستیم بکنیم در یک جلسه، باید به همین ردیف دسته بندی بکنیم و درجه بندی بکنیم. صحبتمون در درجه اول باید برای کارگران باشه، برای اون طبقه باشه که انقلاب کرده و ما میخواییم رهبری انقلاب در دستش باشه. درجه دوم باید دهقانا باشن، چون جمعیتشون از همه بیشتره. یادمون نره ما داریم در رابطه با چین صحبت میکنیم در اون دوران، و سپس داره درباره کادر نظامی ارتش هشتم و ارتش چهارم صحبت میکنه، و بالاخره در درجه چهارم میگه برای توده های زحمت کش خرده بورژوایی شهری و روشنفکران خرده بورژوا که متحدین ما در انقلاب هستند. خب این حرفی که ما او زده، خب همین حرفا رو به یک شکل دیگه‌ای با پوشش مذهبی و نگاهی اسلامی خمینی می‌زد و جامعه رو برای خودش، برای حفاظت از خودش، برای حفاظت از نظامش دستبندی کرد. با این تفاوت که در نگاه خمینی امت اسلامی یک مبحث بود و اون کسانی که به زبون خمینی مستضعفین بودند که بعداً بسیجی شدن و سپاه پاسدار شدن و از این حرفا، اونها یه بخش دیگه بودن. و در همون مقطع بود که اون اراده جمعی که کل جامعه رو در دست داشت تقسیم شد به دو قسمت. اونهایی که تربیت شده تفکر خمینی و اصحابش بودن و اونهایی که خمینی در اون لحظه میدونست که در مخالفت باهاش هستن و جامعه به اراده جمعی و اون نور که همه رو در خودش غرق کرده بود در اون موقع توسط خمینی خاموش شد. در همون ماهای اول، در همون لحظه‌ای که آمد گفت نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، در همون لحظه گفت اون اراده جمعی که تا الان میگفت شاه باید بره نمیتونه بگه، نمیتونه بخواد اون چیزی رو که دلش بخواد بگه و اراده جمعی از بین رفت. ولی چیزی که برای ما پیش میاد اینه که خیلی خوب ما فهمیدیم که چجوری، یعنی میدونستیم که چجوری اراده جمعی به وجود آمد و چجوری اراده جمعی از بین رفت. ولی الان چجوری میتونیم برش گردونیم؟ به نظر من برمیگرده و همون چیزی که من در جلسه قبلی گفتم، در بخش قبلی گفتم، ما فرهنگ مبارزاتیمون پر از سوراخ و حفره است. یعنی اونطور که خمینی هواداران و حامیان و باورمندان به خودش و راه خودشو آموزش داد، این طرف حامیان و باورمندان به خودشو و در اصل خلقو که در مقابل خمینی ایستاده بود آموزش نداد. ما او میگه اگه ما نتونیم به زبونی که برای توده ها قابل درک سخن بگیم، حزم تصمیمات ما از طرف توده های وسیع غیر ممکن میشه. ما هنوز خیلی از اون بدوریم که بتونیم به طور ساده، کانکریت و با استفاده از تصاویری که برای توده ها آشنا و قابل فهم است صحبت کنیم. ما هنوز نمیتونیم از فرمول‌های مجرد و محفوظ صرف نظر کنیم. در واقع اگر تراکت‌ها، روزنامه‌ها، قطعنامه‌ها و تزهای ما رو از نزدیک ملاحظه کنین، خواهید دید که اونا غالباً با چنان بیان سنگینی نوشته شدن که حتی کادرهای حزب ما نیز به زحمت اونا رو می‌فهمن. تا چه رسد به کارگران ساده. من میخوام برای چند لحظه مکس بکنیم و به اون چیزهایی که از طرف سازمانهای سرنگونی طلب بیرونی میشد و هنوز بیرونی میشه به اونا نگاه بکنیم و کمی تأمل بکنیم. آیا هیچ نقطه مشترکی با این حرف ما او میبینیم؟ آیا واقعا فکر میکنیم که فلان سازمان چپ، فلان سازمان مذهبی، اسم نمیبرم چون ما همه میدونیم چه کسایی هستن، آیا واقعا اون طور صحبت میکنن که اگر این صحبت ها رو روی یک نوار ضبط بکنیم و بعد ببریمش توی یک ده وسط بلوچستان، وسط کرمان، استان کرمان، ما بخوایم اینا رو بریم بهش بگیم خب بیاین این رو گوش بدین، این رهبرتونه، این آقا، این خانم، این جوان، این که تمام عمرشو در این کار گذاشته اینطوری داره به شما پیام میده، شما میفهمید چی میگه؟ اگر به لحاظی رسیدیم به این که امکان داره میفهمه، ولی به قول ما او یه مقداری براش قابل هضم نیست. اون وقت بعد از خودمون بپرسیم که چرا باید بخشی از اراده جمعی بشه؟ چرا حرفای فلان آخوند رو میفهمه که ارتجاعیه، ولی حرف منو نمیفهمه؟ من فکر کنم یه مقداری فرار از واقعیت، اگر بیایم اصرار بپرسیم که نه، دلیل اینی که اراده جمعی وجود نداره کشدار جمعیه که جمهوری اسلامی میکنه. من فکر کنم این خودگول زدن. به طور حتم جمهوری اسلامی یک رژیم، یک نظام فاسد ارتجاعی وحشی و آدم کشه و حتما ترس و هراس در دل بسیاری ایجاد میکنه. ولی ما اون طرف قضیه رو هم دیدیم که آمدند و شرکت کردند در تظاهرات بیشتر از 1000 نفر. باید بپرسیم که چرا اون اتفاق میفته، اینجا اتفاق نمیفته. من این رو میذارم بابت پای تضاد اصلی، یعنی همون فرهنگ مبارزاتی. در 47 سال گذشته خلق قهرمان ایران آگاه نشده که باید برای چه چیزی دوباره برخیزه. حرف من اشتباه برداشت نشه، حتما که میفهمه باید بلند بشه، باید رژیم رو بندازه. احساس میکنه هر روز که توی صف نون و دارو اینا هستش، هر روز احساس میکنه که هرچی میکشه از این رژیمه. ولی این ظاهر قضیه است. ما او میگه که وقتی مینویسی یا حرف میزنی همواره بایست به کارگر ساده‌ای فکر کنی که باید تو رو بفهم، به پیام تو ایمان پیدا کنه و حاضر باشه به دنبال تو بیاد. بایست در فکر کسی باشی که براش می‌نویسی و صحبت می‌کنی. و تأکید می‌کنه که این یک قاعده است. ما او به کلیات لوسیون اشاره داره که 8 قاعده برای نوشتن یا ارائه یک مطلب در اونجا آمده. من اینجا به یکیش فقط اشاره میکنم و اون اینه که خودداری از اختراع صفتها و یا اصطلاحات مشابه که کسی جز مؤلف نمیفهمد. و ادامه میده، ما اصطلاحات زیادی اختراع کرده ایم. منظورش حزب، کادر و کسانی که دست به قلم هستند. جملاتی وجود دارند که طولشان تا 40 یا 50 کلمه می رسد و پرند از صفتها و یا اصطلاحات مشابه که کسی نمی فهمد. چه بسا کسانی که دائم از هواداری از لوسیون دم میزنند ولی عملا پشت به او میکنند. وی ادامه میده که در 1938 گفتیم که هر صحبتی درباره مارکسیزم که در ورای خصوصیات چین باشد مارکسیسم مجرد و میان‌تهی است. به زبون دیگه ما هر چیزی که حرف میزنیم، چه تئوری، چه عملی، چه کارهایی که انجام شده و چه کارهایی که میخواد انجام بشه، تمام نظریه هایی که داریم باید طوری گفته بشه که خلق ستم دیده ایران اونو بفهمه، نه مردم توی انگلستان. کمونیست هایی که در چین زندگی میکنن بایستی مارکسیسم را در ارتباط با واقعیت، با اونم واقعیت انقلاب چین، مطالعه کنن. الگوهای خارجی باید زدوده شوند. از عبارات درون تهی و ابسترکت باید کاسته شود. دوگماتیزم باید از میان برداشته گردد و به عوض آنها باید سبک و روح نوین زنده چینی جایگزین گردد که مردم عادی چین دوستدار آنند. در تابستان 1949 که چین تقریبا رسیده بود به پایان مرحله مبارزه مسلحانه، ماو روی سه نکته تأکید میکنه و از اونها به نام سلاح‌های عمده که تونست دشمن رو شکست بده نام میبره. میگه یه حزب با دیسپلین عالی و مسلح به تئوری مارکسیسم لنینیسم که از روش انتقاد از خود استفاده کرده و با توده های خلق پیوند داشته باشد، ارتشی که در تحت رهبری چنین حزبی قرار گرفته باشد، جبهه متحدی از تمام طبقات و گروه های انقلابی تحت رهبری چنین حزبی، اینها همه سلاح‌های عمده‌ای هستند که ما توسط آنها دشمن را شکست دادیم. پس رکن سوم این فرهنگ مورد نظر همون جبهه و پیوند با جبهه‌ای که در اون طبقات و گروه‌های مختلف حاضرند. واقعیتی که ما او هم روی اون انگشت می‌ذاره و همچنین لنین که نیروهای اصلی پرولتاریا و بورژوازیه، ولی یک واقعیتی که اینجا وجود داره اینه که این بخش کوچیکی از جامعه است. تمام یک جامعه اینطوری نیست. داریم درباره ایران حرف می‌زنیم. تفکر، رفتار و فرهنگ حاکم بر بیشتر جامعه، اون جامعه کنونی، خرده بورژوازیه و خرده بورژوازی همیشه بین تفکر کارگری، پرولتاریایی و بورژوازی در حال نوسانه. این نگاه به جامعه، این درک مشخص از جامعه در این مقطع کنونی، اون رکن سوم فرهنگسازیه. یعنی در پیوند با جامعه، در پیوند با توده ها، اونطور که ما اون میگه، نمیتونیم واقعیت های روز در جامعه رو نادیده گرفته و با شعارهای خیلی کلاسیک، تئوری‌های خیلی کلاسیک ارائه داده بشه. اگر چنین بشه، به طور حد توده نمیتونه اون رو درک بکنه، نمیتونه اون رو هضم بکنه و به مرور زمان دور میشه. یعنی اگر ما دو نظام پشت سرمونو، نظام سلطنتی و نظام اسلامی رو در نظر بگیریم، میبینیم که هر دوتاشون دچار این اشتباه شدن، جامعه رو درست درک نکردن و در نتیجه
اون اراده جمعی رو قبل از اینکه اتفاقی بیفته از بین بردن. برگردم به مبحث اراده جمعی و اینی که چی شد که این اراده جمعی رفت، حذف شد، نوری که داشت خاموش شد. دلیل خاموشیش برمیگرده به فرهنگ مبارزاتی که از دید و یا از دستور کار اپوزیسیون، مطرحی چپ، راست، مسلمان یا غیره، خارج شده و ما تا بر نگردیم به اینی که اول از همه بپذیریم در این فرهنگ که اپوزیسیون یه ارباب در سایه نیست، یعنی کسی نیستش که فعلا داره جون میکنه برای اینی که ارباب بشه. اپوزیسیون یعنی اینی که صدای یک ملت ستم دیده. پس باید به عنوان اولین ستون بنای این فرهنگ بپذیریم که اپوزیسیون پاسخگوه. گاهی موقع اشتباه میشه این پاسخگویی. یک سازمانی وجود داره، یک نهاد سیاسی وجود داره، یک ساختاری داره که در این ساختار کمیته‌هایی وجود دارن و بله در داخل این نهاد سیاسی و این ساختار پاسخگوان، از بالا تا پایینش همه پاسخگوان. ولی این مسئله شخصی اوناست. ستون فرهنگ مبارزاتی یا ستونی که فرهنگ بر اون استواره اینه که به ملت پاسخگو باشیم. یعنی وقتی که ازمون میپرسن چرا، مطرح نیست چرا چی، هر چرایی، چرا ما اولین کاری که میکنیم این نباشه که یا چپ چپ بهش نگاه کنیم که آخه این سوال ساده و مزخرف چیه، و یا اینی که با برچسب زدن سعی کنیم اونو از میدون بیرونش کنیم. نه تنها اونو از میدون بیرون کنیم، بلکه یک درس عبرتی برای بقیه داشته باشه که دیگه بقیه غلط نکنن که سوال بپرسن چرا. در زمانی که این همه داره رژیم میکشه و شکنجه میکنه، اصلا سوال کردن، اونم این سوال عجیب و غریب، فقط از دهان مزدوران بیرون میاد. پس باید این اخلاق رو بذاریم کنار. باید بپذیریم که پاسخگویی که همون انتقاد از خود و انتقاد پذیریه، یک امر واضح بخشی از اون جنگ با حاکم داخلی و حاکم بیگانه. شفاف بودن، شفافیت داشتن، و گاهی از اوقات اگر واقعیت داشته باشه از آن به این نکته که نمیدونم، تا اینجاشو فهمیدم ولی از اینجا به بعدشو نفهمیدم، بلد نیستم، نمیدونم، و اون حالت خداگونه، اون چهره خداگونه رو از خود زدودن، اینه که فرقی بین من اپوزیسیون و توی کارگر و کشاورز و ملت شریف ایران هیچ فرقی وجود نداره. همانقدر که تو میدونی من میدونم به علاوه یه ذره بیشتر. از آن به ندانستن همه چی و شفاف بودن اولین ستون یا اولین رکن ایجاد یک فرهنگ مبارزاتی صحیحه. ما او یک جایی میگه، الان فقط نقل به مضمون میکنم، میگه ما باید از کارگران آموزش ببینیم، اونها اساتید ما هستند. یعنی باید رفت در داخل مردم و از اونها چیزی یاد گرفت، با شنیدن دردها و نکاتی که اونها میگن میشه راه و روش رو پیدا کرد. ساده این که رکن دوم این فرهنگ عدم خودپسندیه، یعنی پذیرش این نکته که ما همگی در یک سطحیم، از بالاترین نقطه و رده سیاسی و نظامی تا پایین رده یک هوادار و کسی که هنوز جذب نشده. خب در رکن دوم اگر ما بخوایم خودپسند نباشیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، مجبوریم که بگیم اشتباه میکنیم. و اگر برسیم به این نقطه که میتونیم با مام وطن، با خلق ستم دیده راحت صحبت کنیم و به این مام غرق به خون بگیم که اشتباه کردیم، نتیجه‌ای که میده در فرهنگ سازی اینه که وقتی یک مبارز خلق که جان بر کف گذاشته تا خلقش رو آزاد کنه، این خازانه میگه که اشتباه کرده، اون خلق بدون شک رشد میکنه. اون خلق یاد میگیره که به اشتباهات خودش اعتراف کنه. در اینجا با اعتراف به اشتباه یک گام فراتر برداشته شده. متاسفانه بسیاری در اپوزیسیون فکر میکنن که اگر اعتراف کنن که اشتباه کردن، مطرح نیست اشتباه استراتژیک، تاکتیکی، سیاسی، نظامی، اشتباه کردن، وجهشون در برابر هواداراشون، اعضاشون و به طور حتم در برابر ملت وجهشون از بین میره. مردم اینطوری دربارشون فکر خواهند کرد که نه، این به درد نمیخوره، اشتباه میکنه. ما به دنبال رهبری هستیم که جایز الخطا نیست. ما به دنبال رهبری هستیم که معصومه. واقعیت رو باید به مردم گفت که معصوم وجود نداره، همه اشتباه میکنن، از جمله اپوزیسیون، از جمله رزمنده خلق. و این کمک میکنه، این پایه دوم از فرهنگ سازی کمک میکنه که خلق رشد بکنه. در تقابل با ارتش امپریالیستی ژاپن در چین، ما او طی یک پیامی یک مثالی میزنه که البته این پیامش طولانی و ای روی عادت تاکید داره و میگه در بعضی اوقات لازمه که ما این عادت رو از بین ببریم، پشت بهش بکنیم و راه جدیدی رو انتخاب بکنیم. به طور مثال در رابطه با حجم و بزرگی دو ارتش چهارم و هشتم میگه که شاید لازمه که ما این دو ارتش رو کوچکتر بکنیم ولی از لحاظ کیفیت بهتر بشن. و یا اینکه عادت داریم که وقتی که زمستون میشه لباسامون عوض کنیم و وقتی که تابستون میشه دوباره لباس اون فصل رو بپوشیم. این عادت گاهی اوقات باید عوض بشه و ما فعلا در نقطه‌ای هستیم که باید با لباس کمتر حرکت بکنیم تا بتونیم چالاکتر به امپریالیسم ژاپن ضربه بزنیم. این موضوع رو من میخوام به اون چیزی که خودمون هستیم ربط بدم. ما عادت کردیم در عرض این 47 سال که با رژیم این گونه مبارزه کنیم، یعنی فرهنگ مبارزاتی 47 سال اخیر ما این گونه بوده. شاید زمان اون رسیده که این گونه بودن رو تغییر بدیم. این به این منظور نیست که در نتیجه اسلحه رو باید زمین گذاشت، در نتیجه باید به مبارزه مسالمت آمیز روی آورد. منظور من اینها نیست، ولی طبق همین استراتژی که هست، مبارزه قهرآمیز برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این فرهنگ مبارزاتی شاید باید تغییر بکنه. من یکی دو تا مثال معمولی میزنم که بتونم منظورم رو بگم. در عرض 47 سال اخیر ما چه مقدار شاعر، هنرمند به بخش سرنگونی طلبان، سرنگونی طلبان مترقی رادیکال جذب شدن. خلق رشد کرده، از 50 میلیون رسیده به 90 میلیون، ولی از این 40 میلیون اضافه جمعیت چه مقداری از هنرمندانش، ادیبانش، شاعرانش به این طرف جذب شدن؟ حتی اگر جذبشو نخواهیم در نظر بگیریم، در این مدت 47 سال ما چند بار از یک هنرمند شاعر که در ایران زندگی میکنه اسم بردیم و یا اصولاً ما اعضای سرنگونی طلبان لزوماً نباید کادر باشیم، نام و مشخصه و ویژگی شاعران و ادیبان و نویسندگان داخل ایران رو میشناسیم، فقط نامشون رو میشناسیم. اگر نمیشناسیم باید از خودمون بپرسیم چرا فکر میکنیم که کسی که در ایران شعر میگه، کتاب مینویسه، لزوماً باید حامی جمهوری اسلامی باشه؟ چرا اون رو بخشی از خلق قهرمان نمیدونیم؟ نگاه ما به فرهنگ مبارزاتی باید تغییر بکنه، وگرنه هرچی که بیشتر میگذره تعداد شاعران در جبهه سرنگونی طلبان روز به روز کمتر میشه، هنرمندان کمتر میشه، موسیقیدانان کمتر میشه، نویسندگان کمتر میشه. باید از خودمون بپرسیم چرا؟ چرا تعداد روشنفکرانی که در داخل این جبهه هستند اگر کم نمی شوند چرا زیاد نمی شوند؟ به نظر من این بخشی از فرهنگ مبارزاتی ماه. در یک مقطعی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی تعدادی از پیشکسوتان هنری از جمله خانم بانو مرضیه، زنده‌یاد سخایی، زنده‌یاد عمادرام جذب بخشی از جبهه سرنگونی طلبان شدند، ولی از اون زمان تا الان چند دهه میگذره. چرا هنرمندان، موسیقیدانان، خوانندگان جوان، نسل به قول برخی زد، جذب جبهه سرنگونی طلب نمیشن؟ و اگر جذب نمیشن به دلایل مشخص سیاسی امنیتی، چرا ما از آنها یاد نمی کنیم؟ پس پایه رکن دیگه این فرهنگ سازی پیوند با توده و خلق ستم دیده است. درک اینی که اونها در کجا قرار دارند و بیان اینی که تولیدات این خلق چیه. علی ناصر هستم. اول مرداد 1405، 23 ژوئیه 2026، پایان پخش ششم.